من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المسجد المحمود أحمد أبو الغاسم مصطفى محمد. اللهم كن وليا الحجة صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك وتمته فيها تبيلا رحمتك يا أرحم الراحمين. اجماع برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیة الله في الأرضين صلوات نائت بفرمایید. و آل محمد وجل. در دروس فقه درس 53 ضمانت و کفالت و وکالت بود. بحث ضمانت رو خوندیم، اما بحث کفالت، کفالت چیه؟ میگه کفالت آن است که انسان متعهد و ملتزم شود که هر وقت صاحب حق طرف مقابل را خواست او را احضار کند. مثلا شخصی از دیگری طلب دارد و کفیل متعهد می شود هر وقت طلبکار بدهکار را خواست او را بیاورد. ببینید در بحث ضمانت چی بود؟ بحث ضمانت این بود که اگر ضمانت می کنه که اگر این بدهکار پولشو نداد من میدم. ضمانت اینجوری بود دیگه. وکالت نمیگه من پولشو میدم، میگه من این شخصو برای تو برمیدارم میارم. که الان مثلا وثیقه میذارن برای آزادی، خب قبلا کسی مثلا میرفت کفیل میشد، الان دیگه وثیقه میذارن که نیاد مثلا اون وثیقه رو اجرا میذارن. حالا این بحث کفالته. حالا شرایطی باید داشته باشه کفیل، کفیل بالغ و عاقل و مختار باشد. این که معلومه دیگه، آدم دیوانه کفیل بشه یا نابالغ کفیل بشه که نمیشه. کفیل توانایی احضار طرف را داشته باشد، بتونه اونو بیاره. اگه کسی تو خارج بود این گفت من کفیل میشم، آقا تو که نمیتونی بری بیاری، چیزی موقعی کفیل بشی. صیغه کفالت خوانده شود، یعنی به هر لفظی هر چند عربی نباشد، کفیل به صاحب حق بگوید من متعهدم که هر وقت کسی را که کفیل او هستم بخواهی او رو تحویل دهم، او رو بیارم بهت بدم. بعدیش هم اینه که صاحب حق کفالت را قبول کند، که قبول کنه که این کفیلش بشه. حالا چیزهایی که کفالت رو به هم میزنه، اگه کسی کفیل کسی شد طبق یه سری شرایط به هم میخوره این کفالت. کفیل بدهکار را به طلبکار تحویل دهد، تحویل داد تموم شد کفالتش، حالا اگه فرار کرد دیگه به عهده این نیست. طلب طلبکار داده شود. آقا این طلبی داشتی، طلبت پرداخت شده دیگه، این کفالت دیگه وسط به هم میخوره. طلبکار از طلب خود بگذرد، بدهکار یا کفیل بمیرد. اون که بدهکار بوده که بیارشو مرده، یا اینکه این کفیل مرده، در صورت باطل میشه. طلبکار کفیل رو از کفالت آزاد کند، بگه دیگه من حالا به تو کاری مثلا ندارم. صاحب حق با حواله یا طور دیگری حق خود را به دیگری واگذارد، واگذاره به کسی دیگه که تو برو مثلا پول منو وصول کن، دیگه این کفالت این وسط به هم میخوره. مسئله، یکی از مسائلی که هست، کفیل دیگران شدن مکروه هست. مکروه که انسان بخواد کفیل بشه که بره دنبال کسی مثلا اونو بخواد ببره تحویل بده. البته اینها در جوامع اسلامی که شرایط انسانی و اینا در نظر گرفته میشه گاهی وقت این کراهت ها پیش میاد. و میدونید حتی گاهی وقت ضمانت هم برای هر کسی جایز نیست، انسان برای هر کسی ضمانت کنه، مخصوصا توی دوره‌ای که اصلا به هر کسی نمیشه اعتماد کرد. به کسی میتونی ضامن بشی که مطمئن هستی که او در صورت توان بدهیشو میده و تو مجبور نیستی که بری بدهی او رو پرداخت کنی. مسئله بعدی وکالته که ما یه مقدارشو میخونیم بعد بقیهشو انشالله جلسه آینده. میگه وکالت چیه؟ وکالت آن است که انسان کاری را که میتواند در آن دخالت کند به دیگری واگذارد تا از طرف او انجام دهد، کاری که حقشه. مثلا بخواد کسی رو ترور کنه بعد وکالت بده به نفر برو ترور کنه، این که نمیشه. میگه کاری که حق داری انجام بدی بدی به کس دیگه انجام بده، اینو میشه وکالت. مثلا کسی را وکیل کنه که خانه اش را بفروشد، خانه که مال خودشه مال دیگری باشه نمیتونه وکیل کنه اونو برو بفروش. شرایط وکالت، شرایطشون بخونیم، ولی احکامشو میذاریم برای جلسه انشالله آینده. متعلق وکالت مقدور وکیل باشد که بتونه انجام بده اون وکیل. متعلق وکالت معلوم باشد، باید معلوم باشه این در چه کاری وکیل میخوا بشه، وکیل این بشه، باید مشخص شده باشه. نمیتونه بطور مطلق بگه این وکیل من تو هر کاری، باید اون کار مشخص شده باشه در این کار وکیله. وکیل و موکل عاقل، بالغ و مختار باشند. و قصد وکالت داشته باشند. در مورد بالغ بودنش بعضی گفتن اگر کودک را فقط برای اجرای عقد بیع و امثال آن وکیل کنند صحیح است. اینش حالا خیلی به کار ما نمیاد، ولی از چون حالا بحث فقهیه میخونیم. موکل ممنوع تصرف در متعلق وکالت نباشد، یه چیزی نباشه که این نتونه دخالت کنه وکیل، و انجام داده آن برای خودش جایز باشد، کاری باشه برای خودش بتونه انجام بده که بخواد وکالت کنه از طرف این. بنابر احتیاط واجب اصل وکالت منجز باشد، یعنی کاری نباشه که غیر مشروع باشه. یا حالا احکامی داره وکالت که اونم عرض میکنم. این صلوات اینا بفرمایید. در شرح اصول کافی رسیدیم به یه روایتی که روایت ششم بود. روایتش خیلی روایت از اون روایات ناب و پرمغز. اجازه بدید من روایت رو از ابتدا تا انتها بخونم، یه مقدارش رو جلسه قبل توضیح دادیم، بعد برگردیم نکاتش رو یکی یکی بگیم. عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز وجل، از امام صادق در مورد این آیه قرآن که فلم ما آسفونن تقم نامن هم، وقتی که دل ما رو به درد آوردند انتقام گرفتیم از ایشان. فقال ان الله عز وجل لا یعصف که عصفنا، می فرماد خداوند دلش مثل دل ما به درد نمیاد که. پس معنی چیه دل ما رو به درد آوردن؟ ولکنه خلق اولیاء لنفسهی، ولکن خداوند اولیایی را خلق کرده است برای نفس خیش. یعصفون و یرزعون، که آنها ناراحت می شوند و راضی می شوند. و هم مخلوقون مربوبون، و آنها مخلوق و مربوب خدایند، خالق نیستند، مخلوقند. فجعل رضاهم رضا نفسهی و سخطهم سخط نفسهی، و خداوند قرار داده رضایت آنان را رضایت خیش و ناراحتی آنان را ناراحتی نفس خود. لأنه جعلهم الدعاة الیه، چرا که آنان را دعاة یعنی خوانندگان به سوی خود قرار داده، والعدلا علیه و راهنمایان بر خودش قرار داده. فلذالک سارو کذالک، و به خاطر این اینگونه هستند که رضایتشون رضای خداست، چون اینا راهنمایی به سوی خدا هستند. یعنی میخوای خدا رو بشناسی باید از طریق رضای خدا رو بشناسی، از طریق اینا باشه. غضب خدا رو میخوای بشناسی باید از طریق اینا باشه، به خاطر این اینا رو اینجوری قرار داده. و لیس ان ذالک یصل الی الله کما یصل الی خلقه، و این گونه نیست که به خداوند برسد آنچنانی که به خلق میرسد. یعنی اون غضب و رضایی که شما برای خودتون فکر میکنید، در مورد خدا فکر کنید که خدا عصبانی میشه، خدا خوشحال میشه. لکن هازا معنی ما قال من ذالک، ولکن این از همان باب است که وقت قال، که در حدیث قدسی آمده است من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه، کسی به ولی من اهانت کنه به جنگ با من برخواسته. و دعانی الیها، و من رو به جنگ دعوت کرده اهانت کنه به ولی من. و قال، و فرمود من یطع الرسول فقط اطاع الله، کسی که اطاعت کند رسول را اطاعت خدا کرده است. اینا یعنی همه از همین بابن، این یکی از ابواب چیه؟ توحید دیگه. میگه اینها، این آیات و روایات همه از این بابن که اون به ولی خدا اهانت کنی، به جنگ خدا برخواستی، یا کسی که از رسول اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده. و قال، باز آیه قرآن، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، کسانی که با تو بیعت میکنند به درستی با خدا بیعت کرده اند. يد الله فوق ايديهم، دست خدا بالای دست آنان است. میگه کسی با رسول الله بیعت کنه، یعنی با تو بیعت میکنن، با خدا بیعت کردن. خیلی حرفیه دیگه، چجور بیعت با رسول الله میشه بیعت با خدا؟ چون اصلا بیعت با خدا چجوری معنا پیدا میکنه؟ کسی بگه من با خدا میخوام بیعت کنم، خب دستشو دراز کنه تو هوا مثلا، میگه نه، دست رسول دست خداست، یه انسانی باید باشه که از جانب خدا باشه، ولی هر کسی تو ذهن خودش میگه من طرفدار خدایم، بزنید بکشید، یعنی کسی علم میخواییم، علامت میخواییم، حجت میخواییم از جانب خدا. این رو کسی نفهمه اصلا اسلام رو نفهمیده و این اس و اساس شیعه است، یعنی مبنایی ترین مسئلهی که شیعه مطرح کرده. فکل و هازا و شبهه علا ما ذکرت لک، تمام اینهایی که من ذکر کردم از همین بابه، تمام مطالب شبیه به این از همین بابه. و ها کذا الرضا و الغضب، همین گونه از رضای خدا و غضب خدا. و غیرهما من الاشیاء مما یشاکل ذلک، و همینطور اشیاء دیگه، چیزهای دیگه ای که شبیه به اینه، یعنی همش برگشت میکنه به اولیای خدا، به حجت خدا. بعد اون وقت امام اینجا یه توضیحی میده که چرا ما اینجو اینگونه گفتیم، که من اگر میخواستم توضیح بدم با عقل ناقصم اینو مقدم میداشتم که مشخص بشه که امام این که اما امام درست داره میگه، من مقدم داشتن جهت ذهن افراد، امام اول حقیقت مسئله رو گفت، بعد حالا میگه اگر این گونه نباشد چجوری میشه. دقت کنید، ولو کان یصل الی الله الاسف و زجر، و اگر اسف دل شکستگی و زجر اون دلخوری ناراحتی به خدا برسد، و هو الذی خلقهما و انشأهما، در حالی که خدا اونا رو خلق کرده و انشا کرده، دل شکستگی رو خدا خلق کرده، ایجاد کرده، چجور میشه من خودش دل شکسته بشه، به خودش احاطه پیدا کنه، مخلوق خودش به خودش احاطه پیدا، مگه میشه چنین چیزی؟ اگر این گونه بود لجاز لقائلن لقائل هازا ان یقول، اگر اینجوری بود میتونه صاحب گفتار بگوید که ان الخالق یبید یوما، خالق یه روزی هم از بین میره. چرا؟ لانه اذا دخله الغضب و زجر، چون وقتی غضب و زجر و ناراحتی بر خدا وارد بشه، دخله التغییر، پس خدا تغییر برش داخل شده، و اذا دخله التغییر، وقتی تغییر به خدا داخل بشه، یعنی خدا تغییر کنه، لم یؤمن علیه العباده، عباده با الف، ایمن نیست از نابودی. خدایی که تغییر میکنه ممکنه یه روزم نابود بشه. ثم لم یعرف المکون من المکون، بعد اون موقع مکون ایجاد کننده از ایجاد شده تشخیص داده نمیشه، چون جفتشون تغییر میکنن، جفتشون عصبانی میشن، جفتشون خوشحال میشن. ولل قادر من المقدور، قادر و مقدور هم از هم تشخیص داده نمیشن. حالا اینا رو عرض میکنیم ها. ولل قادر من المقدور علی، ولل خالق من المخلوق، تعالی الله عن هذا القول علوا کبیرا، خداوند خیلی برتر از این حرفاست. بل هو الله الخالق للاشیاء، بلکه خداست که خالق اشیاست، لا لحاجتن، نه برای حاجتی. ها اینا هر کدوم الان خیلی بحث، من گفتم حدیثو بخونیم بعد نکتهشو بیاریم بیرون. فاذا کان لا لحاجتن استحال الحد، به به، وقتی که برای حاجتی نبود پس حد بر خدا محال می شود. چجوری؟ باید بحث فلسفی شو. یعنی اصلا من فکر میکنم فلسفه اسلامی رو امامان ما گفتن، تعلیم دادن. مباحث عمده فلسفه رو اونایی که ضد فلسفن یا این احادیث رو ندیدن یا نمیفهمن. استحال الحد والکیفیه ففهم انشاءالله تعالی، بفهم انشاءالله که بفهمی. برگردیم حدیث رو از دوباره حالا بررسی کنیم. آیه فلما آسفون انتقمنا منهم، موقعی که دل ما رو به درد آوردن ما انتقام گرفتیم، اینجا یه مطلبی مطرحه. آیا خداوند دچار اسف می شود؟ یعنی دلش می گیره، دلش می شکنه؟ آیا خدا عصبانی میشه؟ آیا خداوند غضب میکنه؟ اگر اینجوری باشه که خداوند از حالی به حالی در میاد، همین که آخر حدیث فرمود، یعنی متغیر میشه که تغییر میکنه و کل متغیر حادث. بحث فلسفیه که همینجا هم امام فرمود هر چیزی که تغییر میکنه حادثه. حادث یعنی چی؟ نوپدید، قبلا نبوده به وجود آمده، نوپدیده. کل متغیرن حادث. خب حادث هم در مقابل چیه؟ قدیمه. حادث شد یعنی قدیم دیگه، چون این الان به این حال در آمده، قبلا تو این حال نبوده، پس قدیم نیست، حادثه. پس وقتی حادث شد خالق میخواد، پس خودش دیگه مخلوقه. نه، هزار تا اشکال پیش میاد. اگر دل خدا به درد بیاد، یک شخصی به نام بوبکر واسطی از عرفای قدیمه، در تذکرت الاولیا عطار احوالات ایشون آورده، از عرفایی که خیلی کلمات بلندی داره. ایشون یک عبارتی داره خیلی زیبا، یکی دو بارم تو مباحث عرض کردم این کلام رو. کلامش رو بعضی ها فکر کردن این شطحه، در حالی که شطح نیست، عین تحقیقه. میگفت بیزارم از آن خدای که به طاعت از من خشنود گردد و به معصیت بر من خشم گیرد. از اون خدایی که اطاعت کنم خوشش بیاد، معصیت کنم ناراحت بشه، بیزارم. چرا؟ چون او در بند من است تا من چون کنم. خدا در بند منه که من چی کنم؟ من خوشحالش کنم؟ من ناراحتش کنم؟ لا. بعد خب پس اگر این جوریه، خداوند کیو دوست داره؟ از کی بدش میاد؟ این رضا و غضب چی میشه؟ میگه لا، بل دوستان در ازل دوستانند و دشمنان در ازل دشمنان. میگه اون حب و بغضی که میگی ازلیه، ربطی به الان نداره. همین مسئله رو میخواد بگه. میگه اگر خدا رو من عصبانی کنم، پس من اثر گذاشتم در خدا، در حالی که خدا خالق منه. مگه مخلوق میتونه رو خالق اثر کنه؟ مگه میتونه تغییر بده خالق رو؟ اصلا اینا نیست. اگر تغییر حاصل بشه، تو همین اصول کافی هم هست روایاتش در نهج البلاغه هم آمده از قول آقا امیر مؤمنان که لا تسبق له حالون حالا، خداوند از حالی به حالی در نمیاد. این ما مخلوقات ضعیفیم که از یه حال میریم توی حال دیگه، خوشحال میشیم بدحال میشیم. کسی میتونه خوشحالمون کنه، کسی میتونه بدحالمون کنه. خاطر ضعف ماست. اما خداوند ثابته، متغیر نیست به این معنا. حالا من اول میخوام این قسمت آخر حدیث رو شرح بدم که بعد میریم سراغ کلام امام ببینیم چقدر زیباست. ببینید حضرت فرمود که اولا که خوشحالی و ناراحتی رو خدا خلق کرده، پس اینا دیگه بر خودش بار نمیشه که خوشحال بشه ناراحت بشه. این حرفا برای مخلوقشه. و اگر چنین چیزی بود که خدا خوشحال میشد ناراحت میشد، گوینده میتونست بگه خب خدا یه روزی هم از بین میره، همون جوری که ناراحتی و خوشحالی بر خدا وارد میشه، یه موقع هم نابودی بر خدا وارد بشه، چه اشکال داره؟ میتونه چنین چیزی بگه طرف، چون اگه بنا باشه تغییر کنه، چیزی که تغییر میکنه ممکنه نابودم بشه. بعد اون موقع دیگه خالق از مخلوق تشخیص داده نمیشه. آقا بین خالق و مخلوق تفاوتی هست. تفاوتش در چیه؟ تفاوتش اینه که صفات تو رو خداوند منزه از صفات نقص توه. این یه نقصیه که تو در یه وقتی در یه حالی، بعد در یک وقت دیگه در یه حال دیگه هستی. بل هو الله بل هو الخالق للاشیاء لا لحاجتن. آها، اینجا یه بحثی داره، یه بحث فلسفیه، خیلی هم روش بحث شده. میگه خداوند خالق اشیاست نه برای حاجتی. شاید شنیده باشید میگن خدا برای چی این عالم رو آفریده؟ آیا خداوند از خلقت عالم هدفی داشته؟ بگید خداوند از خلقت عالم هدفی، هدفش چی بوده؟ بلند بگید. آقا هدف یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو که نداری بهش برسی. هدف، وقتی هدفی رو دنبال میکنی، تو هر کاری هدفی را دنبال میکنی به خاطر فقرته که یه چیزی رو نداری میخوای بری بهش برسی، درسته یا نه؟ یواش جواب میدید. بله درسته. خب حالا خداوند هدف داشته؟ آره الان گفتید که داشته، همین زودی حرفتون بس میگیرید. پس فکر کنیم چی میگیم. خداوند اگه هدف داشت، یعنی یه چیزی رو نداشت میخواست بهش برسه با این خلقت، پس یه فقری درش بود. ها؟ وقتی فقر درش باشه، نداری درش باشه، اون موقع میشه چی؟ دارای حد میشه. حد وقتی به وجود میاد که یک نداری داشته باشه. ما الان، من انسان خیلی چیزها رو دارم، خیلی چیزها رو ندارم. مثلا مکانی که شما نشستید و من ندارم، الان اینجا نشستم، چون قدم فلان مقدار نیست، فلان قدرت رو ندارم، فلان علم رو ندارم، ندارم ندارم. وجود من با هزاران هزار نداشتن همراهه. وجود یه اسب چطور؟ کمالاتی رو داره با هزاران هزار نداشتن. اما خداوند کمالیه که فقر درش نیست، سمده، پره، ازلیه، نداشتن درش نیست که بخواد بره به یه چیزی برسه. پس خلق کرد برای چی؟ من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. بعضی ها میگن خب آقا این جودی کنم هم هدف میشه، اون دیگه نقص نیست درش که، رسیدن جود به دیگران نقص نیست. یه نکته ای رو بگیم این وسط، چون خیلی بحثم شده روی این داستان. ما انسان ها به خاطر فقرمون، یعنی همه موجودات این فقر رو دارن، ما انسان ها به خاطر فقری که درمون هست، هر کاری که می کنیم هدفی داریم. هدفمون به خاطر اینه که چیزی را نداریم میخواییم بهش برسیم، درسته؟ هر کاری کنی، حتی موقعی که ول میگرده طرف تو خیابون، شما رو نمیگم، اونایی که ول میگردن هدفشون چیه؟ بلند بگید ولگردی، وقت گذرونی، میگرده که وقت بگذره، پس یه هدفی داره. هر کسی هر کاری میکنه برای هدفیه که نداره میخواد بهش برسه. حالا فکر کردیم خداوند سبحان هم مثل ماست که اگه کاری میکنه حتما یه هدفی داره، هدفش هم چیزیه که نداره میخواد بهش برسه، در حالی که او لیسه که مثلی شیعه. ببینید حضرت فرمود هوال خالق للاشیا لا لحاجتن، او خلق کرده اشیا رو نه به خاطر حاجتی، به خاطر حاجت خلق نکرده اشیا رو. بعد خیلی زیباست اصلا عمق فلاسفه، مطالب فلاسفه تو روایات همین کافی پیدا میشه، کتابای دیگه لازم نیست بریم سراغش. فرمود فاذا کان لال حاجتن، وقتی که برای حاجتی نبود استحال الحد والکیفی، حد و کیف محال میشه برای خدا. چرا؟ چرا اگر برای حاجت نبود حد برای خدا محال می شود؟ حد چیه؟ اونجایی که دارایی تمام میشه، نداری شروع میشه. حد اینه دیگه. ببین این قالی حدش کجاست؟ اونجایی که قالی وجود داره هست، اونجایی که دیگه نیست میشه چی؟ حدش. من و شما هم مکانن حد داریم، هم کمالن قدرت داریم تا یه حدی، علم داریم تا یه حدی، اما خداوند این حدو نداره. وقتی حد نداشت دیگه حاجت نداره، چون حاجت مال وقتیه که تو یه جایی رو از یه کمالی میخوای بری برسی به یه چیزی، ولی وقتی که بی نهایت بود دیگه رسیدن به چیزی معنا نداره، خودش همه چیزه. چقدر زیبا جنبه وجدان و فقدان، دارایی و نداری. امر عدمی در ذات راه نداره، کمالی نیست که بگیم ذات خدا نداره اون کمال رو، شیعی نیست که بگیم ذات اینو نداره که بخواد بهش برسه. وقتی حاجتی خلقت برای حاجتی نبود، پس حد برای او محال می شود. حد محال شد، کیفیت محال می شود. کیف، کیفیت، چگونگی. چون می دونید چگونه کی به وجود میاد؟ وقتی که حد باشه. یه محدود چگونه یعنی چی؟ چگونه، گونه، نوع. اینجوری در فارسی اینجوری میگیم چگونه است، چجوریه. اون گونه و جور که چگونه چجور، وقتی میشه که دارای حدی باشه. وقتی که بی حد بود، کمال مطلق بود، معنی نداره. نمیتونیم بگیم چگونه است، هیچ گونه ای نیست، هیچ جوری نیست. چون جور وقتی که شکل پیدا میکنه، شکلم وقتیه که حد داشته باشه. خب اینا رو فرمودن، گفتیم اینا رو مقدمه میگیم، ما مؤخره امام رو اول میگیم که ببینید اگر بگیم خداوند ناراحت میشود، دلش میشکنه، یعنی از یه حالی رفته به یه حال دیگه. اصلا رفتن از حالی به حالی به خاطر حده. ببینید شما مثلا تمثیل کنید قالیایی که تو این حسینی افتاده، اینا هر کدومش یک حاله، یک حال در نظر بگیرید. شما یه موقع روی این قالی نشستی، یه موقع بلند میشی میری روی اون قالی میشینی، بعد بلند میشی روی قالی دیگه میشینی، از حالی به حالی در میای، درسته؟ وقتی از این قالی رفتی رو اون قالی، دیگه اینجا نیستی، یعنی محدودی، حد پیدا کردی، از اینجا رفت منتقل شدی به اونجا. وقتی چیزی انتقال پیدا میکنه به خاطر حدشه. اگه خدا از حالی بره در حال دیگه، یعنی محدوده. اگه نامحدود بود همه حالاتو با هم داشت، همه احوالو داره، همه صفاتو داره، همه اسما رو داره، همه کمالاتو داره. بس معنی نمیده انتقال پیدا کنه، از حالی به حالی بشه. چقدر امام زیبا فرمود، چقدر مباحث توحیدیه که در شیعه مطرح شده، نابه. یا چیزهایی که در حکمت متعالی ملا صدرا اثبات کرده این مطالب رو، که از خود اینجا تو شرح اصول کافی ملا صدرا چه بحثای شیرینی داره ذیل همین روایت، ذیل همین روایت. خب امام فرمود اسف دل شکستگی اگر بر خدا وارد شود، اول از اینکه مخلوق خداست. ببینید چند جور حضرت صحبت میکنه که هر کسی به اندازه ذهن خودش بفهمه. مخلوق خداست. دوم از این اگر دل شکستگی وارد بشه بر خدا، جایزه که کسی بگه خب یه روزی هم از بین میره، چون چیزی که تغییر کنه. بعد کل متغیرن هم چیه؟ حادثه. هرچی که تغییر میکنه نوپدید، حادث هم قدیم نیست که. حادث شد احتیاج به خالق داره، و اصلا باید خالق با مخلوق فرق داشته باشه. بعد فرمود خلقتش برای اشیا به خاطر حاجتش نیست. خیلی زیباست این عبارت. چون حاجت گفتیم یعنی چیزی که نداره بهش برسه. بعد میگه وقتی برای حاجت نبود، یعنی حدی نداره. چرا برای حاجت نیست؟ چون خدا حد نداره، کمال صرفه، چیزی نیست که نداشته باشه بخواد بره بهش برسه. اصلا خود این کلمات نشون میده که اینا حجت خدایند. آقا جان حضرت علامه میفرمودن که احادیث ائمه ما معجزات قولی هن. شما این کلمات رو از ابوبکر و عمر و عثمان سراغ ندارید، هستش کلماتشون هست تو کتاباشون، یه کلمه این درست حسابی گفتن از بقیه صحابی، یک مطلب در توحید گفتن، اینا معجزات قولی ائمه است که خود اینا نشون میده، این حرفا نشون میده اینا امامن، پیشوا هستن. خب حالا این مقدمه. پس آقا معنای آیه قرآن که مثلا میفرماد غیر المغضوب علیهم فلما آسفون انتقمنا منهم، دل ما رو به درد آوردن انتقام گرفتیم، پس اینا چی میشه؟ سخط الله علیهم، خدا بر اونا خشم گرفت، پس اینا چی میشه؟ آیات قرآن اینا چی میشه؟ ها میفرماد که اینها به این صورته، حالا میگم قسمت اول حدیث، به این صورته که خداوند اولیای را آفریده است برای نفس خیش، رضای آنان رضای خدا و غضب آنان غضب خداست. به همین جهت تو روایت داریم رسول خدا در مورد فاطمه زهرا صدیقه طاهره فرمودن فاطمه تو بزعت منی، من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آز الله، فاطمه پاره تن منه، کسی آزارش بده منو آزار داده، کسی منو آزار بده خدا رو آزرده. یا همینجور در مورد امیرالمؤمنین، یا روایاتی که تو این زمینه هست، آیاتی که در این زمینه هست. حالا اون روایتی رو دقت کنید، فرمود ان الله خبأ ثلاث فی ثلاث، خدا سه چیزو در سه چیز مخفی کرده. یکی فرمود رضایت خودشو در طاعاتش مخفی کرده، هیچ طاعتی را کوچک مشمار، شاید رضای خدا در همون باشد. الان مثلا برم به مادرم سر بزنم، ولش کن، حالا شاید همونجا اگه بری سر بزنی خدا ازت راضی بشه. معلوم نیست خدا به چه کاری از تو راضی میشه. و غضب خود را در معاصی پنهان کرده است، هیچ معصیتی را کوچک مشمار، شاید غضب خدا در او باشد. هزار تا گناه کرده خدا بهش کاری نداره، یه گناه کوچیک میکنه اونجا میزنن شو، چون معلوم نیست غضب خدا در پشت کدوم معصیت مخفی شده. سومی فرمود اولیاء خدا در میان خلق مخفی هن، اولیاءش را در میان خلق مخفی کرده است، اینجا رو کار داریم. هیچ خلقی را کوچک مشمار، شاید از اولیاء خدا باشد. چون فرمود من اهانلی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه، کسی با به ولی من اهانت کنه به جنگ با من برخواسته. میگه هیچ کسی رو اهانت نکن، شاید اون ولی خدا باشه. روایت نبوی رب اش اس اقبر ازی تمرین لو اقسم علی الله لعبره، چه بسیار پیر مرد جند پوش گردالود که اگر قسم دهد خدا را رد نمی شود، یعنی مستجاب و دعوه است. آدم پوسیده ای که هیچ کی بهش اهمیت نمیده، نمیدونه اون کیه، به ظاهر نیست که یقه شیخی تنش کنه مثلا کت شلوار فلان بپوشه بگیم این آدم خوبیه، یا عمامه مثلا بزرگ داشته باشه، به این حرفا نیست که. معاویه هم عمامه داشت، به عمامه نیست که. قول ملا نصرالدین، یه نفر به ملا نصرالدین یه سوالی کرد، از ملا نصرالدین، ملا نصرالدین گفت بلد نیستم. سوال بعدی را کرد گفت بلد نیستم. گفت بلد نیستی پس این عمامه چی گوشی سرت؟ مونسه عمامه رو در باش گذاشت سرش، گفت اگه عمامه است حالا تو جواب بده. به عمامه نیست که آخه. رب عش از عقبه پیرزنی میبینی داره میره، شاید این ولی خداست داره میره، چی میدونی تو؟ یه بچه یه موقع داره میره، شاید ولی خداست. از قضا اونایی که مرد تو چشم مردم نمیان از اونا باید بترسی. اونایی که تو چشم مردم نمیان از اونا باید بترسی. خب فرمود خدا این اولیا رو آفریده، بعد فرمود چرا این گونه است که رضای اینا رضای خداست، غضب اینا غضب خداست. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، با تو بیعت میکنند با خدا بیعت کرده اند، چون فرمود اینها خوانندگان به سوی خدایند، اینها هستند که مردم رو به سوی خدا دعوت میکنند، چون راهنمایی به سوی خدا میخواد به طرف خدا راهنمایی کنه. خب من از کجا بدونم الان این کارمو خدا دوست نداره؟ وقتی این ناراحت میشه از کار من، میفهمم پس کار من اشتباه بوده. وقتی خوشحال میشه ولی خدا، میفهمم اه پس کار من درست بوده. از کجا بفهمم؟ چون رضای خدا هر کسی، شما تمام نهضت‌های دینی رو از صدر اسلام، یعنی بعد از زمان حکومت امیرالمؤمنین و اینها، تمام جنگایی که بود زیر لوای لا اله الا الله بود، اما کدومش برای خدا بود؟ هیچ کدوم. کدوم برای لا اله الا الله بود؟ هیچ کدام. هر کسی میگفت لا اله الا الله بکشید، آقا به تو چه مربوط؟ کی گفت تو بکشی؟ زید، زید شهید تو همین اصول کافی هست. میدونید ایشون قیام کرد، شکست خورد و به شهادت رسید، ائمه براش ترحم کردن. اما با امام باقر یه مباحثه ای داره، با برادرش. که اونجا به امام باقر میگه باید قیام، امام اینجوری میگه، امام اینجوری نیست بشینه تو خونه پرده رو بندازه تسبیح دست بگیره ذکر بگه. زید میگه، به امام باقر میگه، نشانه اینه که به امامش خیلی معرفت نداره، تعارف نداریم، فرزند امامه که باشه، احترام هم براش قائلیم، اما اگه معرفت داشت که اینجوری حرف نمیزد. امام باید شمشیر دست بگیر از شیعانش دفاع کنه، باید قیام کنه، جهاد کنه. زید به امام باقر میگه. بعد اما باقر فرمود بذاشت، هر گذاشت حرفاش زد زد. بعد گفتیش که تو این از کجای کتاب خدا میگی؟ اینایی که میگی از کجای کتاب قرآن؟ از حرفت باید مستند به قرآن باشه. از کجای قرآن میگی که امام باید قیام کنه، شمشیر بکشه، بزنه، بکشه؟ بعد فرمود، امام باقر فرمود خداوند برای هر چیزی وقتی مشخص کرده. بعد استناد کرد به یه آیه‌ای که اصلا مغز آدم سود میکشه، یعنی فقط مال امام اینجوری میتونه حرف بزنه. حالا حدیثش مفصله تو اصول کافی تو جلدای بعدیه. فرمود استناد کرد به آیه‌ای که لا تقتلوا الصید و انتم حرم، سید را نکشید وقتی که در احرام هستید. خب این چه ربطی داره؟ میگه ببین سید برای چیه؟ برای کشتن. اصلا سید اونی که بکشی بخوری، میگه صید را نکشید وقتی در احرام هستید. میگه برای کشتن صید، صیدی که برای کشتنه خدا وقت قرار داده، بعد تو برای کشتن انسان‌ها وقت نمیخوای، شمشیر بکش بکش، همین شمشیر بکشیم بکشیم، جهاد کنیم در راه خدا. و گفتن به ایشون نکنین کارو، که رفت به کوفه، شیعیان زیاد بودن، گفت نامه نوشتن شیعیان ما به ما که قیام کنیم و اطاعت هم واجبه. حضرت فرمود ببین محبت، مودت، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، فرمود اهل بیت خاندان پیامبر رو باید دوست داشته باشن مردم، اما اطاعت مال امامه نه مال همه. چون تو سیدی بچه امامی فکر کنی از تو اطاعت کنن، نه خیر، اطاعت مختص امامه. حالا شیعیان کوفه به تو نامه نوشتن که قیام کنی، تو نامه نوشتی یا اونا نامه نوشتن؟ گفت نه اونا نامه نوشتن. خب شیعه چرا به امام باقر ننوشته؟ بهتر میشناسن که. حالا حضرت فرمود اطاعت مختص امامه. اینهایی که تو میگی رفت به کوفه و عده‌ای بسیج شدن، شمشیر و آماده و باز کوفی‌ها تنها گذاشتن ایشونو، ایشون موند با یه عده قلیل، همین جناب زید که به شهادت رسید، بدنش رو بالای دار به دار کشیدن، چند سال بالای دار بودیم، بدن میپوسه دیگه، بدن برای اهانت، برای اهانت کنن به بدن زید، که در یه جریان یه عده از شیعیان رفتن بدن ایشون رو پایین آوردن، شبانه فرار کردن، که اونا افتادن دنبالشون، اینا دیدن دارن میرسن، کنار فرات خاک کردن، فرار کردن، اونا آمدن بدن رو پیدا کردن آوردن بیرون، که وقتی به امام صادق گفتن، امام صادق فرمود یک وسیط سنگینی میبستید به پای ایشون، مینداختید تو آب که بره تای آب به دست اینا نرسه، که اونا گفتن آقا دیگه فکر نمی کردیم چنین چیز جایز باشه. 4 سال بدن این جناب زید بالای دار بود. کار به شخصیت جناب زید ندارم، ولی هر کی قیام میکنه میگه اسلام، لا اله الا الله، داعشی ها چی میگن؟ کی اجازه داده؟ رضای خدا در چیه؟ اگه امام نباشه، خب هر کی میگه من رضای خدا در اونی که من میگم، غضب خدا در اونی که من میگم. نه آقا اینجوری نیست که هر کی بلند شد گفت من. حجت میخواییم، امام، امامی که از جانب خداست، رضا و غضب خدا رو به ما معرفی میکنه، راست و درست رو به ما نشون میده. اصلا فرق شیعه با غیر شیعه در همینه، ولا ما فقهمون خیلی با اهل سنت فرقی نداره که. حالا اونا اینجوری نماز میخونن، ما دستمون صاف نماز میخونیم، یه مختصر جزئیاتی تفاوت هست، مبنای شیعه چیز دیگه است. فلما آسفونا انتقمنا منهم، دل ما رو که به درد آوردن ما انتقام گرفتیم از ایشان، تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. وقتی دل مرد خدا به درد میاد، خدا میگه دل ما رو به درد آوردن. پس اینجا رو دقت کنیم عزیزان، از این باید برداشت کنی بقیه آیات رو، اون جاهایی که میگه ما این کار رو کردیم، ما که میگه قرآن، یه موقع میگه هو الذی یصورکم فی الارحام، اوست کسی که شما رو صورتگری میکند در رحم ها. هو او تک. ولی یه موقع میفرماد انا نحنو نزل نزکر، ما نازل کردیم. پس اینجا که ما که میگه، اون قوایی که منصوب به حق تعالی هستن مثل فرشتگان. مثال بزنیم، یه مداری میخواییم بحث باز بشه. ببین آقا، اگر فرشتهی به کسی چیزی بگه، واقعا فرشتهی به کسی چیزی بگه، حرفش با حرف خدا فرق داره؟ بگید ها؟ نه، حرف فرشته حرف خداست. فرشته واقعا بگه، حرف جبرئیل حرف خداست، حرف غیر خدا نیست که. ها؟ اگه جبرئیل امر کنه، یعنی خدا امر کرده. یه اشاره میکنم، اونایی که تفسیر بودن سوره طه، سوره مریم، دقت کنید اونجاهایی که فرشتگان با حضرت زکریا و حضرت مریم حرف میزنن و خطابی که حضرت زکریا داره، ربه اینی و هنال عزم منی، میگه ربه، پروردگار من. بعد فرشتگان با او حرف میزنن، چه تو آل عمران چه در سوره مریم. بعد دوباره حضرت زکریا میبینید با خدا حرف میزنه، میگه ربه خدایا. فرشتگان ندا میکنن ولی او میگه ربه خدایا. ها، چون حرف فرشته حرف خداست، حرف فرشته که جدای از حرف خدا نیست که. حالا همینو بیاریم تو عالم انسانی، حرف امام حرف خداست. میوت الرسول فقط اطاع الله، رسول رو اطاعت کنی خدا رو اطاعت کرده ای. ما آتاکم الرسول فخذوه، هرچی که رسول آورد بگیرید، و ما نهاکم عنه فانتهوا، هرچی که او رها کرد رها کنید، شما نهی کرد رها کنید. یعنی رسول از خدا جدا نیست، همون جوری که جبرئیل از خدا جدا نیست. دقت کنید ها، این همون چیزیه که داعشی ها اینا میگن شرک. یعنی شما از انسان میخوایید، نمیدونه که بابا امام پیامبر شأنش اصلا چیه. میگن شما از امام رضا میخوایید شرکه. میگم نه خیر، این عین توحیده، این عین توحیده. که اصلا بحث شرک رو روایتی داره، امام صادق میفرماد بنی امیه جلو توحید رو نگرفتن، مباحث توحیدی رو مطرح شد، اما جلو شرک رو گرفتن، نذاشتن شرک برای مردم باز بشه که بفهمن شرک چیه. بسیاری از عقاید وهابیت شرکه، خدایی که تو ذهن خودش درست کرده میپرسته، اینا شرکه. تو اصول کافی هم خوندیم یه احادیثی رو، اصلا توحید در سایه حجت خداست. تو پیامبر نباشی اصلا مسلمان نیستی، موحد نیستی. این که بگی یه خدا هست که تموم نشد کار. حدیث لا اله الا الله، کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. بعد فرمود به شرطها و شروطها، لا اله الا الله شرط و شروط داره، و انا من شروطها، من از شروط لا اله الا الله هم. بدون ولایت لا اله الا الله در کار نیست اصلا. حالا باز تو همین اصول کافی احادیثی که دنبالش هست، باز همین مباحث اونجا مطرح میشه که انشالله بحث میکنیم. خدایا به حق قرآنت، به حق اهل بیت پیغمبرت، امامان از اهل بیت پیغمبرت قسمت می دهیم در پناه قرآن و اهل بیت ما رو از جمیع بلیات ارضی و سمایی مسون و محفوظ بدار. خدای در فرج ولیت تعجیل بفرما، چشمان ما به جمال نورانی امام زمان منور بفرما، قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار، قلوب ما ظرف معارف قرآن و انوار ولایت قرار بده. خدای پدر و مادر ما ببخش و بیامرز، پدر و مادر پدر و مادرمون و ذوی الحقوق ذوی الارحام، هر کسی که به گردن ما حقی داره خدایا ببخش و بیامرز. خدایا این بلایی که اهل زمین رو گرفته از هر ناحیه‌ای که هست، اولا که به اهلش برگردان و از اهل زمین مرتفع بگردان. شیعیان امیرالمؤمنین، اهل توحید، اهل ولایت، از بلیات ارضی و سمایی مسون و محفوظ بدار. ما و ذریه و اهل و عیال و دوستانمون و وابستگانمون از این فتنه های آخر الزمان مسون و محفوظ بدار. از شر شیاطین جن و انس ما و ذریه‌مون رو محافظت بفرما، گناهان ما ببخش و بیامرز. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات اجماع صلوات.